أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. سوره مبارکه ملک، همونطوری که در بحث قبل اشاره شد، از محتوای او روشن می شود که در مکه نازل شد، زیرا محور اصلی این سوره بیان اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است. کلمه تبارک که از منشأ برکت است و برکت در جلسه قبل توضیح داده شد، هم درباره خدای سبحان به کار رفت، هم درباره اسم الهی. اوصاف الهی دو قسم است، یک قسم از صفت ذات است، یک قسم از صفت فعل. برخی از اوصاف هم که نامشون مشترک است بین صفت فعل و صفت ذات. حیات صفت ذات است، علم صفت ذات است، خلقت و افاضه و امثال ذالک صفت فعل. بعضی از الفاظ که هم به عنوان صفت ذات به کار می روند به همون الفاظ صفت فعل هم هستن، مثل علم. علم الهی دو قسم است، یه علم ذاتی است که عین ذات است، اون علم ازلی است، یه علم فعلی است. صفت فعل را از فاعل و موصوف انتزاع نمی کنن، صفت فعل را از فعل انتزاع میکنن. خالق را از ذات انتزاع نمی کنن، از خلقت انتزاع میکنن. رازق را، خالق را، قاصد را، باسط را، بسیاری از اسماء حسنا که در دعای نورانی جوشنی کبیر مطرح است، صفت فعل است. صفت فعل را از مقام فعل میگیرند، نه از مقام ذات. مثلا میگیم انسان ناطق است، این ناطق را از مقام ذات میگیرند. میگیم انسان قائم است، این قائم را از ذات انسان نمیگیرند، از فعل انسان میگیرند. این فعل اگر مصدر باشه میشه قیام، اگر لا به شرط عقد شد میشه قائم. این چه نیست این قائم را از مقام ذات زید بگیریم، این قائم را از همین قیام فعل، یعنی فعل از فعل میگیریم یک، این را لا به شرطش میکنن دو، به زید اسناد بدن سه، میگن زیدون قائمون چهار. این تو نیست که قائم را که بر زید حمل میکنیم مثل ناطق باشد که بر زید حمل میکنیم. اگر بگیم زیدون ناطقون، یعنی در مقام ذات. اگر بگیم زیدون عالمون، یعنی در مقام وصف. اگر بگیم زیدون قائمون، یعنی در مقام فعل. مستحضرید که در قضایای حملیه موضوع محمول متحدند، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع. موضوع در هر سجا زید است، میگیم زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالمون، زیدون هو قائمون. این تحلیل و قاعده عقلی که روشن شد، با همین قاعده عقلی میریم خدمت جوشن کبیر. در جوشن کبیر الله هست، هو هم به الله برمیگردد، اما تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع. در این سه قضیه موضوع زید دیگه، هو هم به زید برمیگردد، اما زید با ناطق در مقام ذات متحد است، زید با عالم در مقام وصف متحد است، زید با قائم و قیام در مقام فعل. این قائم اون قدرت را ندارد که در مقام ذات با زید متحد باشد. این قائم صفت فعل است، از همه این قیام گرفته میشه. لذا گاهی این فعل هست، گاهی این فعل نیست. زیدون قد یکون قائما قد لا یکون قائما. اگر این قائم در محدود ذات بود، دیگر سلب قیام مستلزم سلب ذات است. این که بگیم ذات اقدس را قد یخلق قد لا یخلق، قد یرزق قد لا یرزق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یحیی قد لا یحیی، قد یمیت قد لا یمیت، دو تا قضیه موجب و سالبه داریم. اگر چیزی صفت ذات اقدس اله باشد، الا و لابد موجبه محض است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. ایشون در کافی مستحضرید که کم حرفی از خودشون دارن، فقط حدیث نقل میکنن. یه چند جایی که کلمات نورانی دارن خیلی قوی و غنی است. یکی از اون قواعدی که ایشون در همون جلد اول اصول کافی در بحث اراده، که اراده صفت ذات است یا صفت فعل، اونجا این ضابطه عقلی را البته قبل از کلینی گفتن، بعد از کلینی گفتن، دیگران قبیتر و غنیتر و علمیتر از کلینی گفتن، اما حالا چون اوجو محدث نامآور ماست از اون نقل میکنیم. ایشون در مسئله اراده که صفت ذات است یا صفت فعل میفرمه قاعده اینه: اگر یه محمولی دو تا قضیه سالبه و موجبه داشت، این حتما صفت فعله. اگر یه محمولی فقط قضیه موجبه داشت، این صفت ذاته. مثلا الله علیمون، الله قدیرون، دیگه نمیشه گفت الله قدیرون و الله لیسه به قدیر. در یه جای قدرت داره، در یه جای معاذالله قدرت نداره. اینطور نیست. یه وقتی حی است، یه وقتی حی نیست. اینطور نیست. این موجبه ضروریه ذاتیه ازلیه است. اما رزق، خلقت، شفا، اینا محمولات دو جهتی هستند، دو قضیه ای هستند. هم سالبش درسته، هم موجبش درسته. قد یکون و خالقا قد لا یکون و. پس معلوم میشه اینا فعل خداست، نه ذات خدا. گاهی بعضی از اسما هستن که مشترکن، هم صفت ذات است هم صفت فعل. علم از همین قبیل است. خدا یه علم ذاتی دارد که ازلی است، علیمون ازلن و ابدن. یه علمی است که صفت فعل است، از مقام فعل گرفته می شود. این علم فعلی است. این که در بخشی از آیات دارد که ما مردان رو امتحان میکنیم تا لیعلم لنعلم امثال ذلک ایه الحزب بین احصال ما لبثوا امدا، تا عالم بشیم، این علم امتحانی است، این علم فعلی است، خارج از ذات است، از مقام فعل گرفته میشود. ما این کارا رو میکنیم لنعلم ایه الحزب بین احصال ما لبثوا امدا، یا این کار میکنیم لنعلم شما را امتحان بکنیم، نبتلیه لنبلوکم لیبلوکم. علم امتحانی از مقام فعل انتظام میشه. بنابراین این چنین نیست که فخر رازی به دیگران نقل کردن در همون اول سوره مبارکه کهف، چون مسئله علم امتحانی در چند جا مطرح شد، یکی هم در اونجا در سوره کهف است. در سوره مبارکه کهف اونجا فرمود به این که ما این زمین را و این زینت های زمین را خلق کردیم. آیه 7 سوره کهف این بود: انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، تا امتحان بکنیم. امتحان در موارد بشرهای عادی، خب دیگر نمیدونن که این شخص دانشجو یا طلبه، خوب درس خوند یا نخوند، امتحان بکنن تا معلوم بشه. اما برای ذات اقدس الهی که علم او ضروری است، این علم علم فعلی است نه علم ذاتی. در مسئله جهاد هم همین طور است. در هر جایی که فرمود لیعلم ان الله لا لنعلم کذا، اینا علم فعلی است. پس بعضی از اسما الفاظش مشترک بین صفت ذات و صفت فعل است. اونجایی که خدا فرماید ما مجاهدان را امتحان میکنیم، دیگران را می آزماییم، در اول کهف بفرماید ما لنبلوهم، در آیه محل بحث سوره مبارکه مرک دارد که لیبلوکم، اینا علم فعلی خداست که خارج از ذات خداست، گاهی هست گاهی نیست، اما اون علم ذاتی سر جاش محفوظه. فخر رازی در همون سوره مبارکه کهف از برخی ها نقل میکنن، حالا بهشون به هشام نسبت میدن، که معاذ الله ذات اقدس اله علم ندارد، با امتحان معلوم میشود که افراد مستعدن یا نه، مؤمنن یا نه، به حوادث جزئی علم ندارد. و اگر به حوادث جزئی علم داشته باشد، شبهه جبر پیش می آید. خود فخر رازی هم در بعضی از امور گرفتار این شبهه است. معاذ الله می گفتن ذات اقدس اله در ازل علم ندارد که این زید چه کار می کنند. چرا؟ برای اینکه اگر خدا علم داشته باشد در ازل که زید چه کار است، زید حتما باید اون کار را انجام بدهد، وگرنه علم خدا جهل بود. برای اینکه خدا علم دارد که زید فلان کار را می کند، برای اینکه علم خدا جهل نشه، اون کار ضروری و تحققه، حتما باید در خارج واقع بشود. خود فخر رازی هم گاهی گرفتار این شبهه بود. اون که میگوید می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود، که گرفتار جبر شد، میگد این گناه را حق میدانست یا نمیدانست. اگر نمیدانست که خب جاهل بود، اگر میدانست الا ولا بود من باید این می رو بخورم، وگرنه علم او میشه جهل. پس جبر تو عالم هست. تو همون اوائل سوره مبارکه کهف این شبه و امثال این شبه طرح شد و رد شد. اون بزرگان گفتن شما چرا نیمه خالی لیوان رو ببینید، کل لیوان رو ببینید، این چنین نیست که می خوردن شما را حق می دانست یا نمی دانست. این می خوردن یه سلسله مبادی، علل، اوساد، اسباب و امثال داره، یک یعنی یک، یه سلسله پیامدهایی دارد و آثاری دارد، تبعاتی دارد، دو، خودش متخلل بین سابق و لاحق از سه. ذات اقدس اله در تمام این عمود عالم است. او علم دارد که شما با اختیار خود، با اراده خود این کار کردی، میتونستی نکنی، مثل که خیلی ها نکردن، هیچ اجباری هم نداشتی، به تو گفتن که ضرر دارد گوش ندادی، اینا رو میدونست، نه شمه خوردن هم میدونست، طبیعاتش هم میدونست، شما فقط همین حلقه وسط رو گرفتی که می خوردن من حق ز ازل میدونست، می خوردن با اراده و اختیار و تمام جهاد تأمین شده را حق ز ازل میدانست. اومد اگر این فعل ضروری ضروری بالاختیار است، این طور نیست که اون مبادی قبلی را ندونه، فقط میخوردن را بدونه. که اونجا که دیگران سفارش کردن گفتن جهنم در کار است نخور، او را هم گفتن، او را هم خدا میدونه. اونجا که دیگران نکردن و تو کردی، او را هم خدا میدونه. لذا اگر میخوردن من حق ز ازل میدانست، یه پاسخ حکیم طوسی را به دنبال دارد. فرمود علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. درست است میخوردنتون را حق ز ازل میدانست، اما با مبادی و اختیار. حق ز ازل میدانست که شما میتونستی می بخوری، میتونستی نخوری، با میل و اراده و سرکشی خودت خوردی. وگرنه علم ازلی غایت اسیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. او علم دارد با همه مبادی. این جبری ها که خود فخر رازی جز اشعری است و جبری هاست گرفتار این شبهن. گرچه در اول سوره کهف از این مسائل سخنی به میان نیامده، ولی ایشون از هشام نقل میکند که معاذ الله خدا در ازل نمیداند افراد چه کار میکنند، فقط با امتحان میفهمد. غافل از این که او لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیز یعنی هیچ چیز، کوچک باشه کوچکی مانع نیست، دور باشه دوری مانع نیست، محجوب باشه حجاب مانع نیست، مستور باشه مانع نیست، تاریک باشه تاریکی مانع نیست. لا یعذب عنه مثقال ذره و ان تکو مثقال ذره فی الارض او فی السماء یأتی به الله، در زمین باشه تو تاریکی باشه مشهود خداست، دور باشه فی السماء باشه معلوم خداست. فرمود هر کاری که شما انجام دادید، اینا که فرض کنید سفر مریخ کردن، اونجا اگر یه خلافی کردن خدا میداند، یه ذره گناه در عالم مریخ کردن میداند. بعد فرمود این تکون مثقال ذره فتکون حبه باشد، مثقال ذره باشد فی السما باشه او فی الارض، ما میدونیم. این طور نیست که اینا که تو زمینن محکوم قوانین کشورن، اگر خلاف بکنن مثلا معلوم است. حالا که رفتن مریخ، فهمش مریخ باشه زمین باشه، هر کاری بکنی در مشهد خدای سبحانی، اون علم ازلی است. اون علم ازلی به شی با همه مبادیش تعلق میگیرد، نه تنها با خود فعل. منتها علم فعلی را از مقام فعل میگیرند. در چند جا قرآن دارد که ما امتحان میکنیم. اون علم ازلی سر جاش محفوظ است، این علم آزمونی هم سر جاش محفوظ است. این لنعلم ای الحزبین احسال ما لبسو ابدا، یا لنبلوکم یا لیبلوکم یا نبتلیه یا نبلوکم به شر و خیر فتنه، همه اینها مربوط به علم فعلی ذات اقدس اله است. بله دیگه، اگر علم فعلی باشد وقتی که حاصل هست پیش آل حاصل است. یه علم ازلی باشد دیگه زمان و زمین ندارد. در علم ازل اون موجودات ازلی معلوم اقتعال هستن، در اون ازل ذات اقدس اله به همه چیز عالم است دیگه، نه زمانیست نه زمین نه آسمانیست نه زمین. مطلب دیگر این که درباره ذات اقدس اله، خب این براهین حصولی فراوان دیگه، چه تو فلسفه چه تو کلام و همچنین در آیات و روایات براهین فراوانی برای اثبات خدا، معرفت خدا، اسماء حسنای خدا، اینا خیلی آسان است برای کسی که سالیان متمادی با این علوم درک میکنند. اما اون بزرگانی که گفتند علم به ذات اقدس اله مستحیل است، خدا نه معبود کسی است نه مقصود کسی نه مشهود کسی، که بار برهان نگفتن، که این مربوط به شهوده. یعنی اگر کسی بخواد خدا را مشاهده بکند هیچ راهی ندارد. خدا یه حقیقت نامتناهیست. ما معنی نامتناهی رو کاملا میفهمیم، اقسام نامتناهی میفهمیم، نامتناهی اعتباری غیر متناهی میفهمیم، نامتناهی یقفی و لایقفی رو میفهمیم، نامتناهی های محال و ممکن رو میفهمیم، کدوم نامتناهی محاله کدوم نامتناهی، همه اینها رو میفهمیم، برهان هم اقامه میکنیم، کتاب هم مینویسیم. اما اینا مربوط به برهان است، یعنی استدلال است که قرآن و روایت با این کار دارن. اما اگر از صحنه دلیل و برهان و استدلال بخوام بیرون بیاییم خدا را ببینیم، اما این مستحیل است. چی رو بخوام ببینیم؟ یک گوشش رو ببینی، او که گوشه ندارد، بسیط محضه. همش رو بخوای ببینی، او که نامتناهی است، مستحیل در مستحیل است کسی بخواد خدا را با علم حضوری ببیند. در علم حضوری و عرفان حد اکثر مشاهدات فیض خدا، ظهور خدا، نور خدا اینهاست. یعنی او برای هیچ پیغمبری، برای هیچ امام مشهود احدی نیست. اون بزرگان که سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم از اونهاست که فرمودن اون مشهود کسیست، نه معبود کسی، نه این معاذ الله خدا را آدم نمیشناسه بعد عبادت میکنه. اینا اولیات، یعنی اولیات حرف هست که کسی خود سوال بکنه این رو باید بفهمه. برابری با مکلفه با برهانی، همه این اسماء صفاتی که گفته شد میفهمیم، برهان هم به ما میکنیم، برای این جوشن کبیر شرح مینویسیم، کتاب مینویسیم، برای آیات تفسیر میکنیم. خدا را با همه اسماء صفاتی که قرآن بیان کرده برای ما قابل فهم است، میفهمیم. اما همه اینها برهان است، علوم حصولی است، مفاهیمی است که در ذهن است. میگیم اینها در خارج یک مصداقی دارد، ما اون مصداق را عبادت میکنیم. حالا از علم به عین آمد و از گوش به آغوش بخواهیم مشاهده بکنیم، با دل بیابیم نه بفهمیم، کجا را بفهمیم؟ اگر گفتن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، اون مال برهان است. ما خدا را اونطوری که اسماء حسنا که در جوشن کبیر است اگر همش نتوانیم، خب به مقدار استعداد هر کسی میفهمه، بعضی همش میفهمن. اما بخواهیم از علم به عین آمد و از گوش به آغوش بیرون بیاییم، خود خدا را بخواهم مشاهده بکنیم، او یه شخص خارجی است و بسیط است و نامتناهی. این مثل دریا نیست که سطحی داشته باشه، عمقی داشته باشه، ساحلی داشته باشه، کرانه و کرانه‌ای داشته باشه تا بگیم اگر همش رو نمیشه کشید به اندازه تشنگی میشه چشید. دریا همه و بعض دارد، اما خدا همه و بعض ندارد، همه است. هیچ پیغمبری، هیچ ولیی، هیچ وصیی نمیتواند خدا را اونطوری که هست مشاهده کند، مستحیل در مستحیل است. پس اولین مرز برهان مشخصه، مرز عرفان مشخصه. کلمات حکما که گفتن خدا را، معرفت خدا بهترین علم مشخصه. بیان سیدن استاد امام رضوان الله علیه و سایر حکما که میگن معرفت ذات اقدس اله مستحیل است، در باره علم شهودی است. او چون بعض ندارد تا به اندازه خودمون بفهمیم، او محدود نیست تا کلش بفهمیم. حتی در مقام فنا، در مقام فنا فقط رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی فیض خدا، لطف خدا. چون در مقام فنا خود این شخص نابود که نمی شود، اون نابودی که نقص است و کمال نیست. یکی از مراحل عالیه معرفت فناست، مقام فنا. مقام فنا یعنی نه نابودی، یعنی هیچ کسی نه خود میبینه نه غیر خدا رو، این همون رسد آدمی که به جز خدا نبینه. خب این موجودی که به مقام فنا رسید نابود که نشد، یک موجود هست، دو و محدود هست. سه، این موجود محدود اگر بخواهد مشاهده کند به اندازه خود مشاهده میکند. چهار، خدا اندازه ندارد. پنج، لذا هیچ راهی نیست. اونجا یحذرکم الله نفسه، این که گفتن انقا شکار کس نشود دام باسین همینه. غرض این است که اون مقام ذات ما مکلف به برهانیم، با دلیلیم، با استدلالیم، خوبم میفهمیم، خوبم عبادت میکنیم، به اندازه خودمون، به اندازه این که میفهمیم عبادت میکنیم. اما شهود ذات را مقدور کسی نیست. الان یک مثالی از باب تشبیه معقول به محسوس ذکر بکنیم. ما همه ما میگیم آفتاب را میبینیم، ولی اون که کارشناس است میگه اینی که شما میبینید نور آفتابه. در وقتی که کسوف شده، یعنی قمر یک کره تاریکی است بین ما و بین شمس قرار گرفت، در این عبوری که زمین با کره قمر دارد، اگر چون چه این کره قمر، این مثل ما زمین، کره قمر مثل زمین دیگه، کوه داره، دره داره، بیابون داره، صحرا داره، این رویش به طرف ماست، پشتش به طرف آفتاب. اون پشتش که به طرف آفتاب است، برای اونها بدر است و روشن. این قسمت که روی ماست، سایش میافتد روی زمین، ما را ظل گرفته، نه آفتاب را. آفتاب را که ظل نمیگیره. سایه ما افتاد روی زمین، نمیذاره ما آفتاب ببینیم. اگر خسوف کلی باشد که هیچ چیز آفتاب پیدا نیست، اگر بخشی از خسوف کلی نباشد، همه کارشناسان میگن در اون وقت اگر کسی با چشم غیر مسلح بخواهد آفتاب رو ببیند کور میشود، با اینکه نور شما نمیرسه، مگه آفتاب دیدنی است؟ این تازه یه گوشه از گوشه های فعل خداست. آفتاب رو میگه میشه دید. ما اون چه که الان میبینیم نور آفتاب، این که میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب، این نور آفتاب، وگرنه جرم آفتاب که دیدنی نیست. همه این کارشناسا سفارش میکنن، میگن اگر خسوف کلی نبود، گوشه ای از شمس پیدا بود، حتما با چشم مسلح ببینید، وگرنه کور بشید. شمس دیدنی نیست، چه رسد به خالق شمس. بنابراین حرف ها جهاش باید مشخص باشه. پس علم دو قسمت، علم ذاتی است، علم فعلی. این آزمون علم فعلی است. یک، اون علم ازلی علت اشیا اگر باشد، علت اشیاست با همه مبادی و علل و اسباب و وسائل. این طور نیست که فقط علت فعل باشد تا کسی بگوید می خودن من حق ز ازل می دانست. بل حق ز ازل می دانست با اختیار و مبادی و ابزار که سفارش کردن، گفتن این حرام است نخور، ولی خوردی، اینا را می دانند. غرض اینه که این بلوا بحث مبسوطش تو اول سوره مبارکه کهف آمده. فرمود ما این کار را کردیم تا شما را بیازمیم. مسئله دیگر اینه که مرگ اون طوری که قرآن کریم مرگ را معنا کرده است، به همه فهمون که انسان مثل یک دسته شلغم یا تروب نیست بره زیر خاک بپوسه. این طور نیست. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست که این قافله برن در گودال نیستی معدوم بشن دوباره سر از حیات در بیاورن. عدمی در کار نیست، نیستی در کار نیست، یه سیر وجودی است. انک کادهن 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 الی ربک فملاقی. عدمی در کار نیست. منتها چون هجرت است، هجرت دو چهره دارد. اون مهجور آن میبیند این مهاجر را الان نمیبیند. این مسافرت همینطور است، سفر دو چهره دارد، از جای منتقل می شود به جایی می رسد. نسبت به منقول عهد دیگه حالا غائب است. مرگ یعنی همین. لذا قرآن کریم موت را وفات می داند دیگه، فوت که نمی داند که. بارها، یعنی بارها تشریح شد که وفات این تاج و کلمه نیست، زائد است. اصلش فا و یاست. که متوفی، متوفا، مستوفا، استیفا، همه اینا مربوط به عقد تام است. میگن فلان کس مقالش مستوفاست یا حقش استیفا کرد، یعنی همه حرفو گفته. خدا متوفیش یعنی تمام حقیقت انسان را میگیره. فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه متوفیست یتوفاکم ملک الموت الذی یتوفاکم، یعنی تمام حقیقت شما رو میگیره. شما فوت نمی کنید که این تا جد در فوت جز کلمه است، فاته این تا لام الفعله، اما وفات این زائده برای کلمه است. یه واو است و یه فا است و یه یا، تا چه کار است؟ حقیقت انسان وفات می کند نه فوت. یک جا در قرآن است که فمود فوتی در کنید فلا فوته، اما یتوفاکم خدا متوفی هست، فرشته ها متوفی هستن، زیر مجموعی عزرائیل سلام الله علیه توفت هو رسولنا اونا متوفا بستن. در جاهلیت بگفتن که ایزا متنا و زرن نافل از اینال مبعوثو، ما میریم گم میشیم. چی گم میشید؟ قول یتوفاکم ملک الموت الذی، چی گم میشید؟ کجا گم میشید؟ ولی اینجا شما رو نمیبینن. مگه بنا شد همیشه اینجا باشید؟ مگر مسافر همیشه در منتقل انه؟ خب سفر میکنند دیگر، مهاجر، مسافر، اینو متحرک. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، این متحرک مرتب میرسد الی لقاء الله. تو برزخی حسابی دارد، تو ساحره قیامتی حسابی دارد، تو این در میزان، این در صراط حسابی دارد، انشاءالله این در بهشت حساب دیگری دارد. مرگ به این معنا نیست، این مخلوق خداست. و چون انسان اول میمیرد، بعد اون حیات قبلی خیلی مهم نبود، حیات دنیا رو خیلی قرآن روش حساب نمی کند، اونده حیات بعد از موت است. لذا موت رو معمولا مقدم ذکر می کند و از طرف هم انذار بیش از تبشیر در قرآن کریم مطرح است. فرمود ما خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور هست. و خدا هفت آسمان را طباقا آفرید. آیا طباقا یعنی عمودن یکی بالاتر از دیگری، یا محیطن بعضی محیط به دیگری است؟ بالاخره در قرآن هست که هفت آسمان هست. رو حساب هایی که دیگران داشته مثل بطلم یوسین ها که برابر اون هیئت قدیم هم حکمای ما بحث کردن، هم متکلمین ما، هم مفسرین ما، هم محدثین ما، شما از مرحوم شیخ طوسی گرفته تا بعد، همه این آسمان سبعه رو برابر هیئت بطلم یوسین معنا میکنن. وقتی بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه مراجعه میکنید، این سماوات سبع را برابر هیئت مطلب موسی معنا میکنند. اون روز هم به عرضتون رسید که در روایات ما هست که فاصله برزخ نفخ سوره اول و دوم 400 سال است. ایشون این 400 سال را میگه هیچ راهی نیست مگر اینکه این افلاک تسعه، اون نهمی که فلک الافلاک است، با گردش این شب و روز پیدا میشه. وقتی شب و روز پیدا شد، ماه و سال پیدا میشه، اون میمونه، بقیه از بین میرن. واسه ما فلک نهم نداریم، فلک هشتم نداریم، فلکی در کار نیست. اقدمین این را رو مسائل تو بحث های ریاضی ذکر میکردن، نه طبیعی. یک مداری رسم میکردن برای مسیر حرکت اینها. بعد کم کم قدما، یعنی قدما، اقدمین یعنی اقدمین. این علم اندر اقدمین جز فنون ریاضی بود، اندر قدما یعنی از بطلم یوسف به بعد جز طبیعی شد، حاده شده فلک یعنی جسم. اومدن گفتن حالا که فلک جسمه، خرق و التیاق را اینا میگن، محاله مسئله معراج چیه؟ حرف از کجا آمده؟ به کجا رفته؟ جسمی در کار نیست. یک مداری رسم می‌کردن، می‌گفتن این مدار محور حرکت فلان کوکب است، اون مدار محور حرکت فلان کوکب است. این مدار بود که حرفای اصیل رو اون اقدمین دادن، بعد قدما به صورت جرم و جسم در آوردن شده فلک، بعد مفسرین ما از شیخ طوسی به بعد، محدثین ما از مجلسی اول به بعد، همشون رو همون افلاک کار کردن. فرمود به این که حالا این طبقه، اونها میگفتن به این که این سماوات سبع، این قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل به همین ترتیب تو آسمان هفتگانه است، در آسمان هشتم تمام ستاره های ثابت و غیر متحرک است، آسمان نهم را میگفتن فلک اطلس، یعنی بی نقطه، مثل کلمه اطلس بی نقطه است، و اونجا چون ستاره ندارد فلک اطلس میگفت. تعبیر قرآن است که لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما تمام ستاره ها را تو آسمان اول گفتیم، اما آسمان بعدی هنوز کشف نشده. ما درباره اونا، درباره خود زمین و اون چی که محل ابتلاء ماست کمتر بحث کردیم، چه رسد به آسمان ها. آیا این آسمان ها همان است که فلکیون میگفتن یا نه غیر از آن است؟ بعد فمل غز زین سماع الدنیا به مساویه و جعالله روش و جومن رشیاتی. بعد فهمو تنها همین مسئله نیست که یک ریاضیدان یا یه حیوی بفهماند به فس سماعه رزق کن به ما تو ادون یک. بعد هم اوها فی کل سماعین امرها، رهبری هر آسمان را از راه وحی با رهبران سماوی ما میرسونیم. دو، اون بیان نورانی امام مجتبی در محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما که اون مرد شامی آمده از هست امیر سلام الله علیه سوال کرد که کم بین الارض و السما وجود مارک هست امیر، به مجتبی سلام الله علیه ما فرمود بنای تو جواب بده. اون هم فرمود به این که شما سوال کردید بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. سیدن استاد فرمود این جز قرر روایات ماست و نعم ماقام. فرمود اگر منظورتون آسمان ظاهره، هر دو مرزی نداره، تا چشم میبیند آسمانه. اگر آسمان باطن است، آه مظلوم. گفت کم بین الارض و السما، قال علیه السلام مد البصر و دعوت المظلوم. این آه مظلوم کجا میرسد که اثر دارد؟ به کجا میرسد؟ اونجایی که به سماع رزقکم، اونجایی که اوها فی کل سماع امرها. اون سماع دیگه نه ریاضیست نه طبیعی. غرض این است که ذات اقدس اله طبقاتی، درجاتی، دوائر فراوانی ترسیم کرده است تا این آسمان ها تنظیم بشوند. الحمدلله.